الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذر الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، فاطمه الصلوات. إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خلق بفرد.
اللهم صل على محمد.
اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته بحث از این بود که یک مروری کردی مجدد همین آیه رو که مقدمه ای برای بحث امام شناسی انشالله با اون ورودیه ای که به بحث انسان کامل پیدا کرده بودیم، حالا این رو میشه بحث امام شناسی رو خیلی بهتر تر کرد. اگه خاطرتون باشه بحث ابطال احتمالاتی بود که در سر اماما قرار بود انجام بشه و تو یکی از این معانی در حقیقت ما یه تأمل ویژه کردیم و اون این بود که قال اینی جاعلو کل ناس اماما، اینجا به معنی اماما به معنی زعامت و سرپرستیه، گرچه که این معنا به نظر میرسه که معنای خیلی خوبی باشه اینجا و تفسیری مثل مجموع البیان هم متعرض همین نکته شده و ما هم خب در درجه اول فکر میکنیم خوبه این معنا دیگه که بعد از امتحان و آزمایش هایی به یک زعامت و سرپرستی حضرت ابراهیم رو رسوندن. و حالا که این عرض شد که این متضمن یه معنای نچندان خوبیه و اون معنا این است که نبوت ما داریم ادعا میکنیم که همراه با زعامت نیست. خود معنای نبوت، خود این که کسی از جانب خدا مبعوث شده باشه، این خودش خالی از معنای زعامته. عملا داریم باور میکنیم که نبی همون جوری که آیات دیگر رو در تاییدش میارن که ما علی الرسول الا البلاغ یا رسولا مبشرین و منذرین، نبی یک انسان مسئله گوه، واعظه، یعنی موعظه میکنه. دیگه بهش بگی که اگر شما خودت بیا اجرا کن، میگه من اجرا نمیکنم، من احکامشو میگم، من حکمشو میگم. این در حقیقت تلقیست که خیلی از ماها راجع معنای نبوت و اینی که کسی رسول باشه و از جانب خدا آمده باشه، یه همچین تلقی رو داریم که نبی کارش چیه؟ کارش این است که میگوید من اصلا ادعایی ندارم سر حکومت، من میگم اینجوری اینجوری، حالا میخواید میکنید میخواید نمیکنید. و حالا اینکه بحث این بود که این معنا رو ما یه مورد تأمل کردیم، مکس کردیم، وایسادیم سرش، به خاطر اینکه یاد جاده صاف کن باشه، بعدن که وارد معنای اول الامر شدیم اونجا یه خورده دستمون بازتر بشه. و اصلا ادعا این بود که جلسه گذاشتم سرش ماندیم ما این است که اصلا اینجوری نیست. نبوت همراه با یه ادعاست. جز احکام عمومی نبوت این است که بنزلنا الحدید، هر نبی که میاد یا کتاب، یعنی در یک دست کتاب در یک دست حدید، نبی دیگری هم که میاد اگه وارث اون نبی باشه هم وارث کتاب هم وارث حدید. حالا این حدید به دست حضرت ابراهیم تبره، به دست پیامبر اکرم شمشیره، الان هم تیر و فشنگه. اصلا اون آیات که دیدیم آیات تشویق به نزاع اصلا، یعنی اینجوری نیست که بکنید خدا رحمت کنه امام رو. من هر موقع بر میگردم به این معانی فکر میکنم که ما وامدار اون چیزی هستیم که امام در حقیقت ما اگر قبل از امام این آیات رو میخوندیم اینجوری نمیفهمیم آیات رو. جدی عرض میکنم خلاصه نبی مدعیه. این حرفی بود که بحث و اساسا بحث جلسه گذشته که وگرنه برهان عقلی سر اصلا اینکه ما نبی میخوایم، اون برهان عقلی که دین میاره اون برهان کلا باطل میشه. اون هرج و مرجی که دین میگه اصلا اون برهان باطل میشه. برهان عقلی که قرآن میاره، ائمه اطهار امام رضا علی الخصوص خیلی بهش استناد میکنن، اون برهان باطل میشه. لذا این معنی است که ما نباید قبول بکنیم که نبی انسان واعظه، کلا میاد موعظه میکنه باشه به اونم ربطی نداره که چه. بله کما این که نبوتش رو خیلی قبول نمیکنن، خیلی ها چیزش هم قبول نمیکنن. خب زعامت و سرپرستی هم قبول نمیکنن، مگه نبوتش رو همه قبول میکنن؟ خب نبی بوده که در این فما وجدنا فیها و غیر بیت من النبی، یه خونه کلا بهش ایمان آوردن، خب زعامتش هم ممکن قبول نمیکنن. اینی که چقدر توفیق برای مردم حاصل میشه که زعامت او را قبول بکنن، این مطلب دیگری است. این غیر از این که اصلا ادعاشم نداره، اصلا ادعا داره و یعنی تمام اون براهین نبوت باطل میشه، براهینی که بر سر نبوت عام وجود داره. عرض شد که شما در این آیه سوره نساء آیه 57 رو بیاری، 54 آیه 54 رو بیاری که الان میخونیم، باز برمیگردیم با یه معرفت جدیدی بازم میخونیم این آیه رو. خواستن بگن که این آتیناهم ملکن عظیما، ببینید این یعنی همین مثل همون قال نجالو کل الناس اماما، این این همونه که بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا حسد میکنن به مردم که من قبل و بعدش رو نمیخونم بذارم بعدم میخونم بازم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا حسد میکنن بر مردم این یهودی ها علی ما آتاهم الله من فضله، بنابر اون چیزی که خدا از فضلش به این مردم داد. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم و حکمت دادیم. و آتینا هم ملکن عظیما، ما به اینا ملک عظیم دادیم، به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. که اینا میگن ببین این همونه، این همون ملک عظیمیه که همون قال نجالو که به ناس امان ناس، این همون زعامت و سرپرستیه. به نظرم خوشایند میاد، من فکر میکنم خوبه دیگه، مثلا نبوده این زعامت نداشته یا زعامت سر داشم نداشته. غیر این که این تعارضات که جلسه پیش عرض شد داره که جلسه پیش عرض شد دیگه تا تشار خواهم راتین ها و ملکن عظیم ها که هیچ راجب این برجهت که این حضرت ابراهیم چه ملکی پیدا کرد آخر عمری، کجا رو بهش دادن؟ قرآن یه چیز نقل میکنه، اصلا نقلم نمی کنه دیگه. که دیگه مثلا کجا ملک عظیم، اون موقعی که دست به تبر بود ملک عظیم ندادن بهش به معنی زعامت، حالا به معنی زعامت چیز دادن آخر عمری که مشغول دیگه دعای برای ذریه است و فلان. این است که ملک عظیم در تعبیر روایات به معنای همین امام اومده، اینه که ملک عظیم. حالا من مصحح تفسیریشو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید حالا پس این جلسه یه معنای ولو مختصر راجع به بحث ملک تو قرآن که از این ساده نگری گاهی اوقات میتونیم در بیاییم تو آیات. ببینید تعبیر ملک و تعبیر ملوک، ملک یه چیزیست که خدا نشون میده که تعبیر خیلی مثبتی میتونه نباشه، این در درجه اولش. به بر و فاجر اینو میده. شما سوره مبارکه بقره رو که بیارید آیات 251 شما ببینید در اون داستان تالوت و جالوت و داوود و اینها، در اون داستان در آیه 251 دارد که فهزموهم به اذن الله، به اذن خدا اونها رو بالاخره شکست دادن، و قتل داوود و جالوته و کشت داوود جالوت رو کشت، و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه من مایشا، و خدا به داوود ملک داد، حکمت داد، و علمه من مایشا، از اون چیزی که میخواست به او تعلیم داد. پس میبینید که در درجه اول ما با صرف این که اصلا قبول میکنیم که معنای ملک حتی اینجا معنای پادشاهیه، حالا فرض میکنیم که معنای زعامت اصلا هست اینجا، به داوود میده، پس به داوود داده. میایید آیه 257 همین سوره، 258 همین سوره وقتی نگاه میکنید میبینید که دارد فلم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، آیا نمیبینی کسی رو که با ابراهیم به حقیقت محاجه کرد در مورد پروردگارش؟ چرا محاجه کرد؟ دلیلش چی بود؟ ان آتاه الله الملک، همین که خدا بهش ملک داده، دوم در آورده بود. قرآن هست ها، شما اینجوری مستمع آدم قرآن دستش میشه یه لذت دیگه نه هست اینجا اونتر. همین که بهش ملک داده بود، این خلاصه دوم در آورده بود، یه شوی کرده بود. این چیز گاهی اوقات هستی با آدم، یه چیز انکان ذا مال و بنین اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، همین که بهش مال و بنین داده بودن وقتی که قرآن میخواد میگه این اساطیر الاولین، چرا میگه این اساطیر الاولین؟ دوم در آورده بود. چرا؟ خودی خود پول داده بودن مثلا، دوم در آورده بود همین چیزی که بهش داده بودن. ببینید ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت قال ابراهیم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. پس این ملکو به کسی داده بودن که کفر، پس و حتی خدا یه جوری داره نسبت به معنای ملک منفی نگاه میکنه، میگه ان آتاه الله الملک، البته دوم در آورد داره میگه که چی، داره محاجه میکنه با ابراهیم سر پروردگار. می‌بینید معنای ملک تو قرآن خیلی معنای خیلی مثبتی نیست که بخواد اینها رو بستاید به این که ما به شما ملک داریم. حتی سوره مبارکه نمل رو بیارید، در اون داستانی که حضرت سلیمان به ملکه سبا نامه می نویسه و او رو دعوت میکنه، که از آیه 30 در حقیقت انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. آیه 33 میگوید که اون دوروبری های این ملکه سبا میگن قالوا نحن اولو قوتن و اولو بأسن شدیدن، ما خلاصه یه سپاه نیرومندی هستیم و جنگجویان مقتدری هستیم و الامر الیک، نظر شما فنظوری مادا تأمرین، شما خودت ببین که چه امر میکنی به این خانوم، یعنی ببین که چیکار میکنی، به عجل اختیار با شماست. این خانوم میگه که قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، ملوک اینجوری هن که به عجل سلیمان چون که ملک دیگه خودشه پادشاهیه، یه ان الملوک اذا دخلوا قريه دو تا کار میکنن پادشاه ها، یکی افسدوها یکی شهر رو به جن میکشن، خلاصه یعنی میزنن یه خشم های وحشیانه ای دارن ملوک، که این یه کاری که میکنن. دوم این کاری که میکنن و جعلوا عزت اهلها اذله، عزیزان بلاد رو ذلیل میکنن، این هم دومین کاری که میکنن. بعد حالا داره که وکذالکه یفعلون و این چنین میکنن، حالا این وکذالکه یفعلون، حالا قول هر کی که باشه، اگر قول خدا باشه اینجا، یعنی وکذالکه یفعلون رو خدا به عنوان تتمیم گفته باشه، نه واقعا اینجوری کار میکنن، این که مؤیده، پس همین حرف ملکه سباست. اگر هم این تتمه قول ملکه سبا باشه، باز همین تاییده. چرا؟ چرا؟ احسن، همون نکته زبان قرآنی که بارها اشاره کردیم، که چنا قرآن که کتاب داستان نیست که ایشی نقل کنه ول کنه، که هیچ موقع این کارو نمیکنه. یعنی اگر موضع گیری نکنه راجع به یه داستانی، یک نقل قولی بکنه و موضع گیری نکنه، یعنی قبول داره میکنه، قبول میکنه اونو، ولو اینی که اون قول قوله کافر باشه. اینو تو بخشایی که نکات زبان قرآنی رو میگفتیم با انواع مثال ها اینو نشون دادیم، یه مثالش هم همین. و این سبک قرآنه، قرآن که داستان نیست که مثلا اندیشه ها رو بگه، نظرات رو بگه، بگه البته این حرف ها هست در مثلا عالم فکر، یه همچین حرف های وجود داره، اصلا این کارو نمیکنه. قرآن کتاب هدایت و باید روشن روشن حرف بزنه، لب به مطلب خیلی وقت استخراج میکنه، میگه بی خود میگن این، میگن ولیکن المنافقین لا یفقهون، نمیفهمن اینجوری میگن ولی نمیفهمن سریع. یعنی شما حتی احتیاج نداره برید مثلا 10 تا آیه بعد موضع گیری قرآن رو بفهمید، در جا موضع گیری قرآن مشخص میشه راجب اون نکته. این یه ویژگی بارز قرآنه. و کذالکه یفعلون، این جوری میکنن. و انی مرسلتون الیهن به هدیهتن، به ما یه هدیهی بفرستیم به سمت اینا، فناظرتون به ما یرجع المرسلون، نگاه بکنیم ببینیم که اینا که فرستیم برمیادن چی میگن، نظرش حالا چی این هدیه رو فرستیدن. من اینا رو دارم میخونم به دلیل این آیه بعدش، که ملوکی که ملوک دینی باشن از این دو کار یه کارشون میکنن. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننه به مال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. همین که رسیدن به سلیمان، سلیمان بهشون گفت اتمدوننه به مال، دارید با یه مال مثلا میخواید ما رو بخرید انگار. فما آتانی الله، اون چیزی که خدا به من داده، خیرم به ما آتا کن، خیلی بهتر از اون چی که به شما داده. حالا بعدش هم میگه بل انتم به هدیتکم تفرحون، با این هدیه خودتون خیلی دارید حال میکنید، انگار فکر میکنید این چیزا چیزیه دارید برای ما میفرسید. یادتون بیاد نامه امام به گورباچوف و جواب گورباچوف و بلند شدن امام از وسط حرف، چیزی که اصلا چون نه اصلا نفهمید منظور شما رو شما نفهمید، بلند شد رفت امام. ارجع الیهم، برگردید، فلنأتینهم، ما به سمت اونا خواهیم رفت، به جنود لا قبل لهم، با یه گروه های لشکری به سمت اونا میفرسیم که توان رویارویی نداشته باشن. خب از اون دو کار یه کارشو ولی میکنیم، ولنخرجنهم منها اذلتن و هم صاغرون، کسایی که میخوان رو گفتمان مهدویت کار کنن بچه ها، حضرت مهدی تشریف این کار رو میکنن، خشمای وحشیانه انجام نمیدن، کلن مؤمنین این کار رو نمیکنن، ولی این کار رو میکنن که با حالت ذلت اونا رو از اون و هم ساغرون اونها رو بیرون میکنن، کلن ملوک دینی این کار رو میکنن. روز بروز حق اگر باشه، ببینید حق اینجور است که وقتی که اگر کسی عزت بی جا داشته باشه، عزت بی جا پشتش یه ذلت حق وجود داره که وقتی حق ظهور میکنه ذلت ظهور میکنه، حق که ظهور کنه ذلت ظهور میکنه. این معنای عزت، بعضی عزتشون بیجاست. قرآن هم میگم یه وعد قیل الله اتق الله، بعضی وقتی گفته میشه که بیاین تقوای خدا به خرج بدین، بیاین متقیم، اخذت هل عزت و بلعز، همین عزت رو گناه میکشونه اینا رو، یعنی همین حالات شکوهمندی و نمیدونم عزت بی اصل و نسبی که ریشه در دین نداره، همین اینی که من بیام کنار این ریشو مثلا این عزت بیجا پشتش یک ذلت باجا هست و به حق هست که یوم الحق این ذلت ظهور میکنه. این کرامت بیجا، کرامتی که بر مدار تقوا نباشه، کرامتی که بر مدار تقوا نباشه پشت سرش یک اهانتی وجود داره که اون حقه، اون یوم الحق اون ظهور میکنه. برای همین است که تو سوره مبارکه دخان در روز قیامت به این کفار میگن ذوق به چشم عذاب جهنم، انک انت العزیز الکریم، انک انت العزیز الکریم، تو عزیز کریمی، یعنی عزیز بی خودی، کریم بی خودی. کرامتی که محورش تقوا نبود، که اون کرامتی که محورش تقوا باشه، نکرام کنند الله اتقاکم باشه، اون کرامت سر جای خودشه. ولی کرامتی که محورش تقوا نباشه، موقع ظهور حق این کرامت به اهانت تبدیل میشه، چون که یه اهانت حق پشت سرش هست، یه عزت بیجا، یک ذلت به حق وجود داره توش و اونها به دست ملوک دینی ظاهر میشه و همین جاهاست که محلای کنتاکت اصلیه. اگر هم امیرالمومنین میفرماید در اون نامه به مالک و دیگران میفرماید که اکرمو کریم کل قومن، کریم هر قوم را اکرام بکنید، نه کریمی که محورش تقوا نباشه، یا آدمی که مثلا فرض کنید همین جوری روی سیبیل کلوفتی مثلا چیده الان رئیسه، نه اینکه اینو اکرام بکنه. کریم کل قومن تو معادلات خود اسلامی معنیده، کریم کل قومن یعنی کسی که واقعا یه شرافت ذاتی داره، همه قبولش دارن، همین چیده، بعد میبینی که نه متخلقه، چیده مثل این کت خدای بعضی از این ده ها که واقعا خودشون یه پا مرجع تقلید ده هم. این اکرمون کریم کل قومن یعنی این، نه اینکه هر جا وارد بشن ملوک دینی وارد بشن ببینن که مثلا این رو سیبیل کلوفتی گردن کلوفتیش مثلا یه عددی الان، یا رو پولش رو این چیزا این یه عددیه، بگن خب این کریم کل قومنه. محله اصلی کنتای همین جا ظاهر میشه که ذوق انک انت العزیز. ملوک دینی وقتی وارد میشن این کارو میکنن که الان نخرجنهم منها اذله و هم صاغرون، افسدوها حل نمیکنن. رسول هم همین کاری کرد، یعنی حضرت رسول هم همین کار. بله خب، حالا فرض فرمایید که یه پستی رو ابقا بکنن به شرط اینکه بعدش هم میگن اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله، بعدش به خاطر همین کلیدداری و سقایت و فلان و امارت وقتی طرف میاد دوم در بیاره، این در مورد عباس عموی پیغمبر و ابن ابی شیبه است دیگه، که وقتی امیر المؤمنین میگن که بیا ایمان بیاریم، میگن تو کلیددار کعبه این خدا هم آیه نازل میکنه، میگه اجعلتون سقایت الحاجه و امارت المسجد الحرامه که من آمنه بالله. چه ربطی اینو من داره سقایت، با اینکه اینا چیزای پوسته کلوفت یا جهت پستی، یعنی پوسته عدد رقم داریه. فرض فرمایید که شما تولیت آستان قدس رو 10 برابر کنید اون چیزشو، این کلیدداری کعبه و امارت امارت مسئله همه، یعنی کلیدداری کعبه. برای این به امیرالمومنین گفتن خب تو ایمان آوردی، ما هم چیزی، ما هم کم پستی نداریم، ما در راه چیز خدا آیه نازل میکنه که چی هستن، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. این کجا و اون کجا؟ حالا درست مردم ممکنه بگن این طبع روزگار، مردم بگن این تولیت ننم فلان جاست، این کجا مؤمن جهادی کجا؟ ربطی به هم ندارن اینا. اون حالا اینکه از خودش بره اشغال خودش اونجا میکنه، نه بعدا یوم الحق اگه ظاهر بشه اون جایگاه چیزشو پیدا. حالا مؤلفت قلوب، ببینید تا ما تو زمینیم، خب اولا ببینید با کل با سیل آیات الان برای همه مشخص معاویه و ابو سفیان چی هن، خب یعنی به هر جهت ذلت معاویه و ابو سفیان برای مسلمونی نیست، البته غیر از یه سنی ها، برای مسلمونی نیست که واضح نباشه. البته اصلا به دلیل اینکه میخوان یه قضیه رو درست کنن مجبورن که خیلی چیزا رو بپذیرن، یعنی میخوان عدالت صحابه درست بکنن، بعد معاویه هم جزو صحابه است دیگه، یعنی تو این آخه معاویه هم جزو صحابه است، بعد عدالت اینم مجبورن اثبات بکنن، چون خیلی کار سختی، این سخت تطبیق میشه دیگه. خب که چون که میخوان عدالت صحابه رو درست کنن، بعد میگن کل صحابه دیگه، کل صحابه معاویه میشه جزو صحابه، ابو سفیان میشه جزو صحابه. به هر جهت اینی که سهمای مؤلفت قلوب این مال بالاخره این دنیاست، اینش مشخصه که اینا به یه ذلتی گرفتار شدن تو منطق دین. ولی حالا فرض فرمایید که میخوان با این جامعه یه جور خاصی هم تا کنن، به هر جهت میبینی سهم مؤلفت قلوب هم داریم به آیه ماشاءالله عبدالکریم حائری رئیس حوزه بهش گفتن که آقا چرا به این بعضی این طلبه ها که درس نمیخونن چرا پول میدین؟ گفت ما بعضی پول میدین دست اونو بگیرن، بعضی پول میدین پاچه‌مون رو نگیرن. خب این خلاصه بحث اینی که بعضی باید پول پاچه آدم نگیرن تو چیز این، حالا سهم مؤلفت قلوب به ضرورت فلان بلاخره مثل خود امیرالمومنین بسیاری چیزا به دلیل طبع آدما و روزگار اینو میپذیره، و بعدش میگه لو قد استوت قدمای من هذه المداحض لغیرت اشیاء، من اگه پام از این گل و لای این چیزا در بیاد اونها یه سری عوض میکنم، ولی فعلا پام تو گله، لو قد استوت قدمای من هذه المداحض لغیرت اشیاء. یه جوری تا بیاد ببینید ما تا در عالم خلقیم، در عالم تدریجیم، تو عالم امر که نیستیم، که تو عالم خلقیم، تو عالم خلقیم تو تدریجیم، همه چی باید توی تدریج انجام بشه. حالا تو این تدریجی که داره انجام میشه طبیعتاً باید معاویه هم یه جوری دمشو دید، یه سهم مؤلفت قلوبه هم یه جوری باید این عباداتی که بی خود بدعتایی که بی خود یه جورایی باید تا حدیشو قبول کرد، تا حدیشو
توصیفی بعد انجام واقعا است. مثلا حضرت همون برخورد با شوار نازل میکنه اینا، مثلا فرض کنید کاری که حضرت ابراهیم میکنه در مورد بت‌ها اینا خیلی تونده. ما میگم که ما این بزرگان یه کارهایی کردن، بعد ما داریم یه توجیه میکنیم، تبیین میکنیم. الان من که رهبرم میخوام یه کاری انجام بدم، الان میام دم اونا رو ببینم یا بذارم تو قدرتشون.
حالا ببینید همین بحث این است که همین میخوام بگیم، یه موقعی هست یه حضرت یوسفی هست که حالا آیاتش هم با هم میگم، یه حضرت یوسفی هست که این حضرت یوسف تو حکومت کفر شده وزیر اقتصاد داره. اولا خودش یه درسی داره این معنا، یعنی شما اگر واقعا میتونی توزیع عادلانه ثروت بکنی ولو تو یه حکومته، چون اینا بحث معاونت بر اسم نیست، اینا معاونت بر ظلم. شما این کارو میتونی بکنی، شما یه دکتری میتونی باشی جون مردم رو نجات بدی. حالا هر چیزی رو اگه کسی بخواد بگه این معاونت بر اسمه، معاونت بر اسم عدوانه، اگه کسی هر چیزی بخواد بگه، این کاکائو هم شما نمیتونی بخوری، کاکائو ایرانی هم نمیتونی بخوری. خب چون که واقعا کاکائو شده یه کشوری وارد میشه که اون کشور که اونا دست یهودیات که و بری عقب. برای همین فقها اینجا فرمودن، گفتن معاونت بر اسم باید ظهور در معاونت داشته باشه، یعنی ظهور در این داشته باشه که در حقیقت مثال هم میزنن، این که آقا مثلا این چاقو رو بدن اینو بدن تو شکمه بیم این چاقو، اینا میشه معاونت بر اسم. و یعنی بخواین توسعه بدین همه چی میشه معاونت بر اسم. اینی که یک پیغمبری پیدا میشه که در حکومت کفر میشه وزیر اقتصاد دارایی که یه توزیع عادلانه ثروت بکنه، همین اینقدر خدمات که میتونه بده و این مردم از این بحران اقتصادی در بیاره، همین یه خدمت بزرگیه. این غیر از این است که بگویم هیچ ادعایی اصلا سر ملک بودن هم نداره، اصلا فرصت نداره که مثلا بیاد ملک رو از اون چیزش ساقط کنه، ملک شاید. ولی این که اصلا ادعا هم نداره، اصلا نمیخواد اصلا حکومت دستش باشه، این معنی باطل قرآن داره میگه، احکام عمومی نبوت اینو داره ما القا کنه. برای همین ما تعارض این شعارها تو جنگ خیلی معنادار بود، فرق شعار مردم گفتن جنگ تا پیروزی، امام میگفت جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی قاتلون حتی لا تکون فتنه کلن. همین این دوتا شعار تعارض پیدا کرد با هم بیاسن. مسئولین گفتن جنگ تا یک عمل سرنوشت ساز، مردم گفتن جنگ تا پیروزی، امام گفت جنگ تا رفع فتنه از عالم. این سه تا شعار با هم تعارض پیدا کرد. نه امام که این نمید بگه من اصلا هیچ ادعایی، من میخوام ایران نگه دارم. همین الانش مگه ایران به من ایران داره نگه میداره؟ یعنی مال انفال که متعلق به امام معصومه، انفال جز چی؟ نفت جز انفاله، اصلا متعلق به ایران نیست، متعلق به اموال امام معصومه. اینا امام معصوم میخواد تو لبنان خرج بکنه میکنه، میخواد تو فلسطین خرج بکنه. اموال امام معصوم مال ایرانی ها نیست، نفت که از فکر میکنم مال ایرانی هاست، معادن مال ایرانی ها نیست که، بوتون قودیه که مال ایرانی ها نیست که. این ذخیره اصلا تا این که ببینیم که اصلا قرآن داره چی فکر میکنه راجع به این منطق قرآن، ببینیم ایرانی رو داره، یعنی مرزبندیش وطنیه یا مرزبندیش دینیه. اصلا شما هیچ جا مرزبندی وطنی نمی‌بینید، اگر مرزبندی وطنی هست مولا اینی که بیزت الاسلامه، اگر هست که میگه یه موقع مدینه تا و من حوله ها، که مدینه و این من حوله ها این دوروبر، این چون که پایگاه اسلامه میگه مدینه تا و من حوله ها، نه به خاطر چیز که، نه به خاطر این که حالا مال منطقه حجاز پیغمبر مثلا اومده تو منطقه حجاز حکومت را بندازد خودش. اصلا احکام رو نگاه میکنید، معارف رو نگاه میکنید، اصلا داره جهانی فکر میکنه. اصلا چون مرزمندیه این که ما متعلق به این گربه ننقدر، حالا اگر ما میریم تو مرزها دفاع میکنیم، تو مرز دفاع از دین میکنن، نه تو مرز دفاع از وطن. شهدا ما کشته ایران نیستن، بارها اینو گفتم، این تفاوت داره. مثل این که بگید امام حسین کشته منطقه عراقه، چقدر لوسه این حرف، بگید امام حسین رفته منطقه عراق رو نجات بده. امام حسین مگه شهید عراقه؟ امام حسین شهید کل اسلام. شهدای ما هم شهید دینن، شهید چی نیستن که اصلا که کسی نمیاد جونش رو مبادله کنه با یه سری مرز که مثل خط که مثل خاک که. جون آدم که قابل معامله با خاک نیست که، که بگیم جون ها میدم که این خاکه مثلا این من نمیم بگم مثلا یه عجب خاک ندیم، یه اگه این خاکه یه عجب دین نمیخواییم بدیم، یه عجب خاک نمیخواییم بدیم، عجب تا بیاییم با این معارف دین ماها چی بکنیم. این بحث ایران هرای همه ایران، ایرانی ها برای اینقدر هی تو پاچه چه ایران برای همه ایرانیان، نمیدونم چی این ایران ذخایرش برای کل دنیا چه جزء انفاله، هر جا امام معصوم و نماینده امام معصوم تشخیص بده اونجا انفال خارج بشه، باید خارج بشه. این یعنی حکومت دینی. از این معترضان چرا نفت، همشون میگن نفت چرا داره تو لبنان خارج میشه؟ وقتی نفت مال لبنانه، مال حزب الله، بله نه مواله، بله بعیدیه. خب بیایید سوره مبارکه خود یوسف، سوره مبارکه یوسف آیه 101، صفحه 247. ببینید صفحه 247 دارد که رب قد آتیتنی من الملک، او رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. اینا رو تو سوره یوسف موقعی که تفسیر کردیم بحث کردیم دی آیاتش، فقط همین تیکش رو بخوام ببینیم با هم. میگه یه کسی شده یوسف که شده وزیر اقتصاد دارایی یه حکومت کفر، میگه رب قد آتیتنی من الملک، ما شما ببین که آیا این قد آتیتنی من الملک که خدا به من تو ملک دادی، آیا این ملک یعنی شما به من زمامداری دادی؟ خدا شکرت که من زمامداری دادی و علمتنی من تأویل الاحادیث. شما بیایید آیه همین آیه رو که نگه دارید، بیایید آیه 76 همین سوره، در آیه 76 همین سوره داره که فبدع به اوحیتهم قبل وعاء اخیه. یوسف شروع کرد به این خلاصه اوئیه و ظروف اینا رو نیا کردن قبل وعاء اخیه، قبل از اون وعاء بنیامین که همون داستان معروف، به این تیکش کاری نداریم. ثم استخرج من وعاء اخیه، از ظرف برادرش اینو در آورد. بعد خدا میگه کذالک کدنا یوسف، ما این کید خودمون یاد یوسف دادیم، مثلا این کید ماست. خب اولا برای این خیلی توجیه همون اصلا که چرا اصلا همچی کاری رو میکنه، خدا خودش مسئولیت این کار قبول میکنه، کذالکه کیدنا به یوسف. بعد ببینید یوسف انقدر قدرت مانور نداره که خدا میگه ما کانه لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. میگه هیچ راهی برای این نداشته، این برادرش رو توی نگه داره، یعنی همین اینجوری میتونه صاحب برادرش رو نگه داره، چون تو دین ملک روش همین بود، یه جورایی پذیرفتن اون روش هست. بعد دچار بحران بخواد بکنه اونجا رو، همین جوری بخواد قواعد رو زیر پا بذاره، بعد این نیست. ولی میخواد ببینیم ملکی هم همچین گیرش نیومده، میخواد برادرش رو نگه داره، نمیتونه نگه داره، باید کلی داستان بچینه تا برادرش رو نگه داره. باید خدا میگه ما کاناله خدا اخا و فی دین الملک، که این دینم اصلا معنی مثبت نداره، شما تصور نه، این دین معنی مثبت نداره، یارو شما تصور این نکنید که دین الملک معنی اینه که ملکه دیندار بوده مثلا، نه، دین اصلا معنی مثبتی نداره تو قرآن، یه معنی عمومی داره که قابل مثبت شدن و منفی شدن هست، مثل خود معنی ملک مونه، مثل اونجایی که فرعون به قوم خودش میگه که این موسی میخواد یبدل دینکم، میخواد دین شما رو تبدیل کنه، او یظهر فی الارض الفساد سوی غافر، میخواد دین شما رو تبدیل بکنه، این چی داره میگه؟ مواظب باشید دینتون تبدیل نشه. این دین فی دین الملک، یه ملکی الان نمیدونم سریال یوسف بالاخره چی کار میخواد بکنه با یوسف، ولی بالاخره یوسف به جایی نمیرسه که حالا داره معنی ملک رو میگه. میخوام ببینید یه خود برگردید معنی ملک رو، شاید یه گفتمان دیگری در قرآن وجود داشته باشه که الان عرض میکنیم. شما باز داره بیایید سوره مبارکه، بله، همچین، بله، یعنی حالا تا بذارید اینا به عنوان جمع قرائن، جمع قرائن و شواهد، بله، اینقدر چه داره، ولی این ملک نیست. ببینید این فرمان روایی نیست، یه همچین کاری، بله، بله، وزیر اقتصاد داره. ببینید تو معنای ملک، حالا اجازه بدید الان عرض میکنم، تو معنای ملک یه اقتداری بالاخره نهفته هست، الان عرض میکنم، بذارید یه خورده خود آیات رو ببینیم. صفحه 454 رو بیارید. شما باز در مورد حضرت داوود داره که اسفر آیه، از آیه بالا 17، اسفر علا ما یقولون و اذکر عبدنا داود و العید انهو اواب، اون دست داره، بقیه یه تیکه گوش آویزونه به چیزشونه، تنشونه، میگه گاهی اوقات میگه، میگه اینا اول العیدی و الابصار هن، پیامبر اول العیده، اینا دست دارن، بقیه چی دارن؟ بقیه دست ندارن. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی و الاشراق، ما مسخر کردیم جبال رو باهاش، کوها رو باهاش مسخر کردیم که تسبیح میگفتن اینها، صبحگاهان و شبگاهان، شب و صبح اینا تسبیح میگفتن، و طیره محشورتن، مرغها رو محشور کردیم و مسخر رو کردیم، کل له اواب، همه به سمت او باز میگشتن، همه این طیور، و شددنا ملکه، ملک شما تشدید کردیم، و آتینا الحکمت و فصل الخطاب، این فضا رو نگه دارید که ما طیور محشور باشن، جبال باش تصمیم هم شدد اینا ملکه. چی میخواییم عرض بکنیم؟ ببینید همانطور که در معنای ملک یک اقتداری بالاخره هست، ملک شما در اون معانی منفیش هم دیدیم، ولی تو معنای ملک اقتدار هست، این هست، این درسته. یکی از کارهایی که مکرر تو این مدت ها تو قرآن دیدید حتما همینجا بحث گره کردن چند معنی تو در تو در همه، خدا این کارو میکنه با معانی قرآن و کلمات. اگر بخواید کلمات رو با علم نحو و با فروغ اللغات ابی هلال عسکری بخواید با این چیزا سراغ قرآن برید، کلاتون پس حرکت است. خود کلمات باید بره تو سینه قرآن اهل بیت خارج بشه تا معنیش مشخص بشه تو خود قرآن و استعمالات خود قرآن روایت. و این اگه بخوای تعبیر حمد و مدح و شکر به این فرقش چیه، میریم فروغ اللغه نگاه میکنیم. کاری که قرآن کرده یه کار دیگه است، کاری که اهل بیت میکنن یه کار دیگه است، استعمالات خاص میکنن، اصلا واژه رو عوض میکنن، واژه های چند معنایی میگن و چند پهلو و چند وجه میگن. خب این اقتداری که در معنای ملک وجود داره که یواش یواش میبینیم که ما ملک دادیم، اون ملک پیدا کرد، این ملک عظیم داره که معنای عظیم عرض شد اصلا تو قرآن گنده نیست، معنای گنده نیست، معنای یه عظمت معنویه کلن، عظیم، واژه عظیم، مثل وفده این آقا بزرح نظیم. این معانی رو که شما میایید نگاه میکنید میبینید که اونجایی هم که داره بحث ملک عظیم میکنه تو روالیه که داره میگه ما کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم. من این معنای ملک رو به شما خدمتتون عرض بکنم، اون آیات سوره نساء یه بار دیگه هم نگاه کنید. ببینید که چیه که ملک عظیم رو میگن امام مفترض الطاعه، ملک عظیم. ببینید دو تا حالت بنده داره و خدا داره که این دو تا حالت حالتاییه که با هم اتفاق میفته. این حالتی که حالا تو زبان هم اهل الله، هم زبان روایات، هم زبان به نام فنا هست. ببینید یه موقع از خدا خودش میاره پایین، این بحث مقام انده که یه موقع یه گریزایی بهش زدیم، یه موقع میگه انا اندل منکسرت قلوبهم، من نزد دل شکستم، یعنی من انقدر میام پایین 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 تا میرسم توی مقام اند و لدون، میرسم به دل شکسته، تو اون مقام توهی، طرف توهی توهیه، تو اینجا اقتدار نیست، انکساره. خب تو این حالت، حالت انکساره، تو این حالتی که لب امام سجاد وقتی باز میشه میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل الذره او دونها بل دونها، من از همه کمتر، مثل این گردی که تو این شعاع خورشید معلوم میشه، یا مثل اون، بلکه پایینتر از اون، که پایینتر از اون. ببین اگه کسی دیگه این حرف رو بزنه دهنش چاک میخوره، اصلا گوشمال میشه، کسی حق نداره این حرف رو بزنه. اون کسی که تو این مقام انکساره او میتونه بگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل الذره او دونها بل دونها. این حالت انکسار در یک طرف دیگهش چون که در مقام اندل همراه با حالت اقتدار، اصلا این همونیست که سوره مبارک قلم راجبش بحث میکنه، قمر، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینم انده، هم انا اندل منکسرت قلوبهم انده، هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینم عنده. اوی که تو اون تو اون حالت ملیک مقتدره که ملک این حالت اقتدار رو تو معنای خودش داره، تو اونجا دیگه میخروشه، دیگه اونجا جای خروشیدنه. جای این است که بگه که سلونی قبلا تفقدون، انا عین الله، انا اذن الله، انا سمع، انا جنب الله الذي يا حسرت على ما فرطت في جنب الله، انا فلان. اینجا جای خروشیدنه. این دوتا با هم اصلا، این کسایی که میگوین چون مقام فناست اینجا، اون کسی هم که داره میگه انا عین الله، اون اصلا زبان کسی دیگه است، اونجا داره خدا حرف میزنه. این معانی هست، معانی قرآن. این که گاهی اوقات سوال میشه که این کسی که داره میگه انا اقل الاقلین ازل الازلین، چرا میره پیشنهاد بنویسه؟ چرا امامت مردم رو قبول میکنه؟ اون انکسارش همراه یه اقتداره. یه آدم گناهکار خاک برسری نیست که مثلا فکر میکنه که این میگه، نه، اون تو این حالتش در حقیقت حالت اقتدارشه. این اصلا این انکسار ریشه اون اقتداره که اند ملیک مقتدر، خودش هم میشه ملیک مقتدر. اینجاست که گاهی اوقات میخروشه، اینجا میخروشه. و در همون حال ممکنه حالا غلبه یه حالی باشه، ولی در همون حال همون کسی است که منکسره، و اون کسی که منکسره همونی است که میتونه سلونی بگه اونم، ولی غلبه با این حال الان که اینو بگه. اینجاست که بحث ملیک مقتدر شدن، و اونجا هم که داره اینو میگه و داره میگه سلونی فلان اینا، اون اصلا زبان دیگریه که داره میگه، حرف دیگریه که داره میگه، خدا اونجا داره حرف میزنه. اینه که شما ببینید که یواش یواش قرآنی که آدم میخونه میبینه که یه معنای برای ملک عظیم افته، روایت همین معنا رو به امام مفترض و تا زده. و بعد که میاد خود اون آیات رو نگاه میکنید میبینید که اصلا یه چیز دیگه از ظاهرن قضیه. بیارید حالا یه بار دیگه سوره مبارکه نساء، صدا چیه؟ صدا کمه؟ صدا من کمه الان؟ یعنی صدا کمه چون نور چه بیدن؟ من صدای خودم خیلی خوب میشنم از بلند بود. ببینید اینا حسادت یه سری الان یهودی هاست به اهل اسلام و پیغمبر در رأسشون، که حالا یه موقع اگه یه توقفی آدم بکنه همین آیاتو باز کنه خودش جا داره، ولی بحث اون این نیست. علم تر الالذینه، بیارید از آیه 51 سوره نساء آیه 8 صفحه 86، علم تر الالذینه او تو نصیبا من الکتاب، آیا ندیدی اون کسایی که نصیبی از کتاب پیدا کردن، یؤمنون بالجبت و طاغوت، که ایمان به این بوتا و تواقید پیدا کردن، و یقولون للذین کفروا، به کفار میگن که هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که شماها از این مؤمنین بهترید، شما هدایت شده ترید، برمیگردن به کفار اینو میگن، یهودیایی که خودشون نصیبی از کتاب داشتن و این معانی رو میدونستن که کی هدایت یافته است. خدا میگه اولئک الذین لعنهم الله، خدا لعنتشون کرده. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسی که خدا لعنت بکنه نصیر نمیبینن. ام لهم نصیب من الملک، یعنی دیگه این وسط بحث ملک، خلافاً لهمه مترجمین و مفسرین. ببینید علامه وقتی اینجا قلم میزنه که این المیزان رو باید 100 سال بیه به قول آقای امجد، یعنی 100 سال دیگه معلوم میشه المیزان چیه. اینجا همه معنی میکنن حکومت، علامه معنی میکنه ولایت. اون تعجب میکنه در درجه اول چرا املهم نصیب من الملک، آیا اینا نصیبی از ولایت دارن؟ همه معنی میکنن حکومت دارن. با ضربای قلم نشون میده علامه، فعیدن لا یعتون ناسن غیران، که اگه داشته باشن اندازه پوست خرمایش رو خلاصه به کسی نمیدن. ام یحسدون، بله حالا اجازه بدید، ام یحسدون الناس، یا این که نه، ام یحسدون الناس، آن دست رو درد نکن، نه بلنگو خاموش نشد، کولر خاموش، بله چیز رو به اینجا صدا میاد. ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله، یا این که حسد میکنن، نه اینجوری نیست، این یهودی ها دارن حسد میکنن به مردم، که مردم کیه؟ مردم اقلش اینه که مثلا مؤمنه، که ما نظرمون اینه که خود پیغمبره، هیچ اشکالی هم نداره که ناس تلقیش به خود پیغمبر، حالا این بحثش جدا، ولی حالا اقلش اینه که همین مؤمنینه دوربر پیغمبر. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به اون چیزی که فضلش خدا به اونها داده. فقد آتینا، ببینید میخواد به یهودی ها احتجاج بکنه، یهودی هایی که خودشون به ظاهر آل ابراهیم هن، بالاخره یهودی ها خودشون آل ابراهیم هن، ولی میگه داره پوزدنی اونا، میگه فقط آتینا آل ابراهیم، که این معنایی که الله میگه بسیار معنای زیبایی است که قابل دقیقاً کار تفسیره، که آل ابراهیم دو جا اومده، یکی اینجا اومده، یکی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، که آل ابراهیم یعنی پیغمبر. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمته، اگه این آل ابراهیم منظور که خود آل ابراهیم باشه، کل آل ابراهیم، خود یهودی خب آل ابراهیم هن، برای این که بیاد برتری و شرافت اینها رو نسبت به یهودی ها بگه که به آل ابراهیم، که این چه دلیلی اصلا؟ یه فقط آتینا آل ابراهیم که یعنی پیغمبر، اینو کتاب دادیم، حکمت دادیم و اینو ملک عظیم دادیم. اون موقع که این ملک عظیم رو که بهش دادیم هیچ اشکال نداره، شما این دوتا معنی رو گره کن تو هم دیگه، یعنی همین معنای در حقیقت این زعامت رو قابل چیده، این حالت اقتدار بالاخره پیغمبر، و یک معنایی که کاملا به این معانی میخوره خود بحث امام شدن آل ابراهیمه، که آل ابراهیم یعنی پیغمبر و آلش، که این معنی حالا یه موقع خاصی کاملا سرش وای میسیم سر بحث آل ابراهیم، که اصلا این اینه که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی، نزدیکترین به ابراهیم همین پیغمبره، این پیغمبر نزدیکترین به ابراهیمه، این آل ابراهیم اصلا گفتمان آل اهل، یه گفتمان رو خودش، که حالا فمن هم، که از اون یهودی ها من آمنه بهی و من هم من صدعن، یه سری از اونا ایمان آوردن، یه سری صد کردن و کفا به جهنم سعیرا، و خالص جهنم کفایت میکنه. به هر جهت ملک رو که میخوایم اینو عرض بکنیم، که ملک رو که برگردی تو قرآن ببینی یه چیزی دیگه است. خب من حالا این میخواستم یه چیز، یه اشعاری از مثنوی بخونم تو همین معنا، حالا میذارم جلسه بعد میخونم، که توی این معنا که همین معنی دوگانی که با هم دیگه وجود داره، تو یکی از دفتر دقیقه مثنوی یه ابیاتی هست که خیلی قابل تأمل، حالا شب هفته بعد. خیلی خب، ما نه سوال نکنیم، ما از دقیقه بچه ها میشناسن یه سریشون، آقای انزلی رو که مدتی معلم بچه ها بودن، کلام و دقیقه منطق و اینا خدمتشون بچه درس خوندن، برای متابعت ادیان تشریف برده بودن امریکا و الان بعد دو سال تشریف بردن باز دارن میرن، ما گفتیم که یه استفاده بکنیم، یه استفاده عمومی ببریم، و اینکه حالا بعضی مثلا سوغاتیشون از مثلا مشهد میرن دو مثقال زعفرون میارن برادن، بعضی جامعه کبیره دارن، بعضی بالاخره فرق داره، حالا بعضی هم آمریکا میرن بالاخره سوغاتی معمولی میارن، ما خواهیم در حقیقت خود دوستان خود ما دوست داریم که دقیقاً حالا سوغاتی ایشون که از طلبای خیلی خوب قوم هستند بودند و الانم تشریف بردن ان شاء الله میان، حالا هر چی که خدا صلاح بدونه، حالا یه صحبتی، سوالی، چیزی اگه ببینیم که روند این 45 دقیقه به کجا می انجامد، داری ان شاء الله می خوام در خدمت آقای انزلی باشیم که استفاده بکنیم. البته بنده به سهم خودم دوست دارم این سوال رو بکنم که حالا اگه شد تو بحث در خلالش این هم این معنا رو متذکرم بشید، خب قابل استفاده است. والا خیلی کسایی که میرن آمریکا برمیگردن یا خارج میرن برمیگردن، کلا ما میبینیم به جهت حالا نقاط مختلف دینیشون، حالا چه به لحاظ برخی از پاره از احکام مثل نماز نمیخونن یا مثلا حجاب ندارن، حالا یه کثیری از اینها لاغر ملاحظه شده، حالا اینقدری که من برخورد کردم، یا به جهت اعتقادی مثلا خیلی تفاوت بنیادین میکنن. حالا بالاخره تفاوت در اعتقادات با دیدن محیط جدید به نظر این آده طبیعیه، ولی تفاوت بنیادین کردن که دیگه کلن اسلام قبول نداره، دیگه قرآن قبول نداره، دیگه این تفاوت ها، این آنم ریشه تو چه نکته ای داره؟ آیا طبیعی یا غیر طبیعیه؟ ما در آموزشمون اشتباه میکنیم یا مطلب چیز دیگری است؟ یا اساسا ایرانی ها اینجوری هن؟ یا اقوام دیگه ای هم که از مسلمان ها اونجا اینجوری هن؟ و یه چیزی تو این معنا اگه متذکر بشه فکر میکنم به نفع خود ما هست. انشالله یه منبر رو میسپاریم به ایشون با صلوات به محمد و آل محمد.
دو سال امریکا بوده از عادت منبر اینا خارج شده. نه حاج راحت هر یه های قاسمی هایی که اینجا منبر رفتن نمیشه حاج راحت، یه جور دیگه میشه. بله از به خدمتون که حالا نوع صحبت های من متاسفانه خیلی متفاوت خواهد بود، یعنی اون فضای معنوی که شما اینجا از قرآن حالا جلسات رو داری کاش همینجور می بود. ما حالا حرفمون بقول معروف از دیار کفر میاد، میاد کفر هم میده. خب اجازه بدیم. حالا در من اون مطلبی که آماده کرده بودم عملا در راستای همین سوالی که آقای قاسمیان هم مطرح کردن هستش، حتی هماهنگ نکرده بودیم ولی خوب هستش. بنده فقط یه مقدمه کوتاه عرض بکنم. حالا بعد از یه مدتی که حوزه مشغول بودیم و دانشگاه هم تو رشته فلسفه و کلام، قسمت این شد که رشته دکترای مطالعات ادیان یا دینشناسی الان یه دو سالی مشغول باشیم و از نظر حالا بخواییم بگین علمی یا هر چیزی الان تو مرحله این واحدامون رو گذروندیم، باید پایان‌نامه‌مون بنویسیم تو این مرحله است. من چیزی که بله دانشگاه رایس در هیوستن، من چیزی که میخوام عرض کنم، خب شما ممکنه از خیلی ها که حالا کشورهای مختلف رفتن، جنبه های مختلفی از زندگی اونجا یا فرهنگ اونجا رو بشنوین، من اون جنبه رو اینجا وارد میشم که خودم بیشتر باهاش برخورد داشتم و خودم بیشتر توش حالا به معنی تخصص یا آگاهی دارم، اونم بشه ای که خودم میخونم و فضایی که اون رشته به طور عمومی درش قرار داره، همین رشته دینشناسی یا مطالعات ادیان کلاسیکه. وقتی گفته میشه دینشناسی یا مطالعات ادیان، من این پیش زمینه رو باید بگم، این تصور غلط باید برداشته بشه که یه چیزی مثل الهیات یا همین روند مطالعات دینی که فرض کنید در حوزه مرسومه یا در دانشگاه الهیات، این منظور نیستش. اونا برای خودشون حوزه‌های علمیه دارن، برای خودشون دانشگاه‌های الهیات دارن. این مطالعات ادیان یه باب دیگری است اصلا بگم، و چیزی است که شاید سابقه بیش از 150 سال نداره. حالا اینکه چی هستش عرض می‌کنم. من اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، چون فکر میکنم شاید بحث سوال و جواب هم یه مقدار مفیدتر از اینجوری باشه که من یه سخنرانی هم اینجوری بکنم، یه اطلاعاتی هم اینجوری بریزم، اینا رو میخوام مجمل یه اطلاعات اساسی رو خدمتتون عرض کنم، یه تصویر کلی ترسیم بکنم، بعد تو جزئیاتش ببینم که کجاها دوستان بیشتر علاقمندن اونجا شاید بشه. این رشته‌ای که ما اونجا تحصیل می‌کنیم در واقع میشه گفت به طور طبیعی از اون فرایند روشنگری که توی اروپا شروع شد و از قرن 16 17 و اوجش قرن 18 بود، از اون سرچشمه گرفته، یعنی یک فرزند مشروع همون فرایند روشنگری است که در اروپا شروع شد و در فضای کلی علوم انسانی قرار می‌گیره. شما ببینید علوم انسانی که الان مطرح میشه، حالا من علوم انسانی که میگم مثلا رشته هایی مثل فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، دین شناسی، مردم شناسی، ادبیات، اینا رو که در نظر بگیرین، اینا وقتی بهشون میگه علوم انسانی، این تعبیریه که همین تعبیرم تعبیر نوزاده است، یعنی تعبیر نیست که شما برین مثلا 6 قرن 7 قرن پیش از این مثلا پیدا کنین یه حوزه‌ای به اسم علوم انسانی. مثلا تاکید روی انسان، علوم انسانی، این تأکید روی انسان حاصل همون فرایندیست که عرض کردم، فرایند روشنگری که ولی اسمشو روشنگری میزنم یا ترجمه میدونم، که تو اروپا اون انقلاباتی که در فضای فکریشون حاصل شد، این اصلا این تعبیر زاده اون فضاست، علوم انسانی، تأکید روی انسان. این رشته ما هم همانند سایر رشته های علوم انسانی تأکیدش روی انسانه. یعنی چی؟ یعنی شما، من میخوام خیلی واضح این به تعبیر خودشون پارادایما یا محورهایی که علوم دور اون گرد اونها میشرخن، اینو بخوام براتون ترسیم کنم. شما وقتی مثلا میرین تو دانشکده الهیات یا فضای حالا بگین علوم، من نمیخوام بگم علوم الهی، علومی که تو فضای سنتی الهی تلقی میشن، حالا الهی هستن اینا بمونه، شما مثلا یه بحثای کلامی دارید، بحثای فلسفه اسلامی دارید، بحثای تاریخ اسلام دارید، مثلا من تو فضای اسلام میخوام اینا رو چیز کنم، اینا خب طبیعتا ساخته دست بشره، ولی تلقی ازشون این تقدس پیدا میکنن، اینجوری بهتون عرض کنم. خیلی از این علوم تو فضای سنتی وقتی میرین، حالا و چه موافق باشین چه نباشین، یه نحوه تقدسی پیدا میکنن، چون متصل هستن به اون منبعی که ما به تقدسش باور داریم. خب الان خب کار شما اینجا تفسیر قرآن، جلسه تفسیر قرآن، خب در تقدس قرآن شکی نیست، تفسیر قرآن ساخته دست بشر هستش. حالا این که تفسیر قرآن هم یه نحوه تقدس پیدا میکنه، این به خاطر اتصال به اون منبعه. این که این چقدرش واقعا باید باشه و نباشه اون بحث دیگه. حالا وقتی شما میرین علوم انسانی مطرح میکنین، در واقع اینجوری بگم، محور و کانون توجه از دارم میخواین بگین وحی یا اون مفاهیم مقدسی که ناشی از اون سرچشمه، یعنی از سرچشمه الهی هستن، اون عطف توجه از اونجا برداشته میشه میاد رو انسان. یعنی شما این ور یه سری الان حاصل اون فضای روشنگری اونو میدارین که توجهشون، کانون توجهشون انسان هست، همه پدیده ها رو میخوان به عنوان پدیده هایی که انسان خالق اونهاست بررسی کنن. یعنی شما میرین تو جامعه شناسی میگن آقا جامعه یه فرایندیست که از تعامل انسان ها به وجود میاد، ما اینو به عنوان یه پدیده انسانی بررسی میکنیم. یعنی تو مردم شناسی میگن که آقا فرهنگ پدیده ایست که از تعامل انسان ها به وجود میاد، ما اینو به عنوان یه پدیده انسانی بررسی میکنیم. میان تو فضای دین شناسی، حالا اینجا یه مقدار ثقیل تره هضمش، میگن که آقا ما دین رو هم به عنوان یه پدیده بشری بررسی میکنیم، میگیم که بشر نیازهایی داره، یه سری از این نیازها هم نیازهایی هستن که باعث ایجاد دین میشن. حالا آیا این به معنای این است که ما بگیم، یعنی میگن ادیان ساخته و پرداخته دست بشرن، یه عده این اعتقادو داره، یه عده هم ممکنه بگن نه، حالا اساساً یه ترکیبی است از اون چیزی که از منبع وحی سرچشمه میگیره و اون ساخته های بشر. ولی میخوام عرض کنم ببین تأکید رو اون بخش بشری است، یعنی اون بخش بشری رو داخل در حوزه مطالعه خودشون میکنن. مثلا میگن خیلی خب، حالا اگرم دین سرچشمه الهی داره ما به اون دیگه دسترسی نداریم، مثلا روش ما روشی است که نمیتونه اونو مورد بررسی قرار بده، اون خارج از حوزه مطالعه ما قرار میگیره. اون چیزی که ما میتونیم مطالعه کنیم اینطور میگن، اون چیزی است که فرض کنید شما یک کتابی رو باز میکنید، یک کتاب تفسیر رو باز میکنیم که خب این یه پدیده است که بشر ایجاد کرده و ما میخوایم اینو از نظر اینکه کاملا بشری بررسی کنیم. میری سراغ، حالا میگم اینا درجات مختلف مسائلی است که تو اون رشته ها وجود داره. حالا من بخوام به طور خاص تو اسلام مثال بزنم، میریم مثلا سراغ حدیث، میگن که خب ما ببین این که بحث امامان معصوم هستن یا متصل به سرچشمه ای هستن، اینها قابل عرض خدمتتون که تایید یا تکذیب نیستن از نظر روشی و اون فضای ما. ما اینها رو به عنوان باز پدیده های بشری بررسی میکنیم. یه حدیث رو میذارم، میگن خب زمینه های تاریخی، زمینه های اجتماعی، زمینه های فرهنگیشو بررسی کنیم، لوازمش و موانعش و اینها به این، یعنی فضا بالکل از اون فضایی که به تعبیر تو علوم دینی که از درون دین برمیخیزن، از درون یه فرهنگ دینی برمیخیزن، حالا این دین هر دینی میخواد باشه، کاملا متفاوته، نقاط تأکید کاملا متفاوته. ببین تعصبی بر علیه یا له یک موضوع وجود نداره، یعنی نمیخوام بگن که یا مثلا خدایی نیست یا پیامبری نیست، این حرفا نیست. اون تا نقطه شروع به گونه ایست، وقتی شما از این نقطه شروع میکنی که بگی ما ببینید اون چیزی که میتونیم بررسی کنیم جنبه بشری دینه و همونو میگیریم میریم، این نافی جنبه الهی دین نیستش. ولی وقتی تاکید شما اینجا میذاری، عملا به معنای یک نحوه انصراف توجه از بعد دیگه یا غفلت از بعد دیگه هستش. همونطوری که من، حالا این نظر شخصی بنده است، توی علوم دینی شما وقتی تأکید رو میذارید رو جنبه الهی، ابعاد بشری قضیه مفعول واقع میشن. یعنی شما این طرف قضیه رو داری، ابعاد الهی، یعنی اون خب بالاخره دین از این سرچشمه ناشی شده، اون سرچشمه الهی، خب کتابی داریم، کتاب مقدسی داریم، احادیثی داریم، اینا در فضای دینی حکم مرجع رو دارن و خب بشر میاد روی این کار میکنه، یعنی علما میان روش کار میکنن در حوزه های علمی، حالا یه جاهای دیگه. جنبه الهیش خیلی شاید اینجا شکوفا میشه، تأکید روی اونجا هستش، به دلیل تأکید و کاری که رو اون قضیه میشه جنبه بشری شاید مخفی میمونه. من میخوام اینا رو یه جوری فضای ترسیم کنم که توش این دوتا، حالا به تعبیر پارادایم، رو یه جوری تو ذهنتون در مقابل همدیگه قرار بدین. یک بخشی این فضای مدرن که توش مطالعه دین با تأکید رو جنبه بشری انجام میگیره، یه فضای درون دینی، فضایی که توش علوم دینی از دل اون سنت و فرهنگ دینی استخراج میشن، تو اونجا تاکید روی جنبه الهی خیلی زیاده و جنبه بشری توش کم رنگ میشه. عرض شود که حالا من به این نکته که قاسمی هم اشاره کردن یه گریزی بزنم. خب کسایی که مثلا تو فضای کشورهای غربی حالا زندگی میکنن، یه مدتی تنفس میکنن، برمیگردن یا برنمیگردن، سطوح مختلفی از اون فرهنگ رو باهاش برخورد دارن. شما یه وقت هست بری اونجا مثلا کارگر ساختمانی بشی یا پیمانکار بشی، یه وقت هست بری اونجا مثلا رئیس شرکتی بشی، یه وقت هست بری تو دانشگاه توی رشته فنی درس بخونی، یه وقت هست بری از خدمتون که توی رشته های علوم انسانی درس بخونی، سطوح مختلفی از برخورد با اون جامعه وجود داره. یعنی کاملا هم برداشت ها متفاوت میشه، کاملا متفاوت میشه. یعنی کسی که فرض کنیم میره اونجا، ما تو دانشگاه همون اونجا داریم دیگه، کسایی که تو رشته های فنی درس میخونن برداشتشون از جامعه و فرهنگ فرض کنیم آمریکا، اون چیزی که من نگاهم هست نسبت به اون جامعه خیلی متفاوته، سطوحش متفاوته. برای اینکه از خدمت اینجوری عرض کنم، ببینید وقتی ما از علوم انسانی صحبت میکنیم، شما دارین در واقع از رشته های صحبت میکنین که عملا مبنای اون فرهنگ و تمدن رو ساختن. یعنی خب ببین رشته هایی مثل فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، مربوط اینا همینجوری مثلا تصادفی اونجا به وجود نیامدن، این مبانی اون فرهنگ تو اون رشته ها در واقع نظامش چیده شده. شما اگر مبانی فلسفی فرهنگ غرب رو بگیرید مثلا چیزی نمونه اونجا، یعنی اون مبانی میان میسازن. حالا شما بحث اقتصادی رو شاید خیلی نشه به ظاهر ربط داد، ولی کاملا واضحه، این ارتباطات کاملا واضحه. یعنی این که شما به انسان، حالا اینا شاید چیزایی که خیلی زیاد شنیدین، انسان مداری، انسان گرایی، هیومانیسم که اینجا اونجا خیلی مطرحه، خب این مبنا داره و چی توجه به انسان، یعنی همه علوم انسانی هم روی این مبنا استوار شده، توجه به انسان، مطالعه در مورد انسان، دیدن پدیده ها به عنوان پدیده های انسانی، این مبنایی است که خب بعد مثلا میبینین آزادی فردی، اقتصاد بازار آزاد مثلا، اینا رو مثلا اینا مفاهیم نیست که نامربوط به اینها باشه، کاملا مرتبطه. اینه خیلی راحت میشه نشون داد که چطور بحثای مثلا فردگرایی یا بحثای تأکید روی بازار آزاد و آزادی فرد در کلیه حوزه های جامعه خیلی راحت ارتباطش مشخصه با تأکید بر اهمیت انسان و دیدن انسان به عنوان محور عالم به تعبیری. شما انسان رو حالا من که میگم انسان به عنوان محور عالم به اون وقت تو عرفان هم خب انسان محور عالم به معنی، منتها این محوریت با اون محوریت خیلی فرق میکنه. یعنی این محوریت که توی مثلا بحثای عرفانی مطرحه به عنوان خلیفت الله مطرحه، منتها اون محوریت که اونجا مطرحه اون به خلیفه خودشه، خلیفه کسی دیگه نیستش. یعنی شما انسان رو فارغ از این که حالا مثلا به یه منبعی بسته یا بله جانشین کسی نیست، جانشین خودش، این رئیس خودش هست. حالا این که عرض کردم سطوح مختلفی وجود داره، اینو میخوام بگم که شما یه وقتی میریم مثلا توی جامعه غربی زندگی میکنین، یه سطحی فقط اینجوری میدین بله اینا نظمشون خیلی زیاد است و چنان است، بله اینا کاملا درسته، یعنی شما زندگی اونجا با زندگی اینجا رو مقایسه کنین از نظر همین فرایندهای روابطی که تعریف شده برای اینکه این اجتماع کار کنه، اینکه یه فرد توی این زندگی کنه، یه خانواده‌ای داره، یه شغلی داره، خب اینا خیلی راحت‌تر و خوب خیلی در واقع خوب تعریف شده. این یه سطحیه که اصلا خوب شکی درش نیست و منتها این یه سطحی از برخورد با اون جامعه است. سطوح دیگری از اون برخورد با اون جامعه هم داریم. من این سطحی که دارم براتون عرض می‌کنم، این سطح برخورد من تو فضای علوم انسانی با اون جامعه و فرهنگی، تو این فضا من می‌خوام بیشتر صحبت کنم. حالا این که مثلا آقای قاسمیان عنوان میکنن بله این مثلا یه عده میرن اونجا و از خدمتون تغییرات اساسی درشون رخ میده و برمیگردن به یه شکل دیگه فکر میکنن، یه عده میرن اونجا تغییر میکنن و میفهمن چرا تغییر کردن، یه عده میرن تغییر میکنن نمیفهمن چرا تغییر کردن. حالا حسن رشته های علم انسانی این است که شما بری اونجا تغییر میکنی میفهمی چرا تغییر کردی، یعنی چون مبانی قضیه دستت اونجا دیگه، یعنی میفهمی که این که مثلا میری اونجا و حالا میری اونجا میبینی آزادی های فردی به قدری زیاده که هر کاری دلت خواست میکنی و اصلا کسی کاری به کارت نداره، اون مثلا فضا جذبت میکنه به تدریج مثلا جذبی بله گرایش های دیگه ای میشی و نوع دیگه ای فکر میکنی، چه راجب دین باشه چه راجب اصلا جامعه خودت باشه همه اینها. منتها خب نمیفهمی که چی شد که ما مثلا اصلا رفتیم تو اون جامعه، این چیزا برامون خیلی اهمیت پیدا کرد و چرا اصلا گرایشمون به این چیزا زیاد شد. یعنی آدم فقط سطحی ازشون هم بپرسین، مثلا حالا شاید خودتون تجربه داشته باشین، فقط اینجور چیزا رو بهتون مثال میزنن، میگن ببین میری اونجا مثلا زندگی چقدر راحته و چقدر آزادی و چقدر فلانه و چه بهمانه، این چیزا ظاهرا یه داعی میشه یه انگیزه میشه برای اینکه آدم به تدریج ببین از بالا به پایین شروع میشه. یعنی شما از مسائل سطحی مسائل عمیق‌تر رو انتقاد می‌کنی، از این برعکس باشه شما از مسائل عمیق بری مسائل سطحی رو انتقاد کنی از اون ور میای، یعنی میگه خب چون اینجا زندگی خوبه پس ظاهرا اینجا ما یه مشکلاتی داریم، بعد اون مشکلات هم خب متاسفانه چون اینجا هم یه فضای ایجاد شده تو ایران که همه چی به دین وصل میشه، اول دین مورد انتقاد چیز میشه، یعنی مشکوک واقع میشه، یعنی چون اونجا خوبه پس اینجا یه چیز مشکل ما با دین داریم. اینم حالا نظر من اینه، علتش هم اینه که ما همه چیزو به دین وصل کردیم میشه. یعنی تصور عمومی وقتی اینجوری شد اولین متهم هم تبدیل میشه به دین، وقتی همه چیز اینطور متصل بشه متهم هم خوب قاطعه، یعنی از تو ذهن عموم اینجوری میشه. اینه که من عرضم اینه ممکنه، یعنی فضا البته خب افرادی هم داریم به هیچ وجه شاید تغییرات خیلی کم یا اصلا تغییر نکنن، من مثالاش هم دیدم، ولی نوعا بله تغییراتی حاصل میشه. عرضم اینه تغییرات عمده‌ای که حاصل میشه، من برداشتم اینه که افرادی که تو سطح ظاهر برخورد میکنن اصلا فرایند تغییرشون هم غلطه، یعنی این فرایندی نیست که منطقی، فرایند نیست که با استدلال با یا با یک بله با یک استدلال منسجمی به این رسیده باشن، بیشتر بر اساس گرایش هاست، یعنی گرایش ها چون به فضای بیشتر میشه یه سری گرایش های دیگه زیر سوال میشه. نکته ای که من میخوام اینجا عرض کنم نکته دیگه این است که حالا ممکنه این سوال مطرح بشه که آیا شما حالا اومدین فضای علوم انسانی رو اینجوری تصویر کردین، آیا این مبنا اصلا مبنای کافرانه نیست، جهتگیری کافرانه نیست؟ یعنی اگه شما تعریف کنیم بگیم ما یه رویکرد، یک جهتگیری، یک بینش مؤمنانه به دنیا میتونیم داشته باشیم، یه جهتگیری و رویکرد کافرانه به این دنیا میتونیم داشته باشیم، خب این که شما بیای انسان رو محور همه چیز قرار بدی، اونم انسانی که در واقع تعلقی هم به جایی نداره، انسانی که خودش محور خودشه، آیا این رویکرد کافرانه نیست؟ یعنی رویکرد نیست که اساساً تناقض داشته باشه با دیدگاه و جهانبینی دینی. یعنی حالا دین هم که من میگم حالا اهم از اسلام دین، ادیان بزرگ دنیا نوعاً جهانبینی دینی رو شما نگاه کنید یه وجوه مشترکی برش هستش و این یه سوال مهمیه که این آیا نگرشی نیست که اساساً تناقض داشته باشه، فلذا اصلا حالا بنده خودم عرض کنم این که بنده رفتم اونجا درس خوندم اصلا یه اشتباه استراتژیکه، یعنی شما میری اونجا خودتو درگیر یه روشی از بحث و بررسی در مورد یه مسئله حساسی مثل دین میکنی که اصولا اساسا بنیادن حالا هر چی میخوایم این اصلا با اون نگاه دینی به دنیا، نگاهی که حالا ما نگاه مؤمنانه اسمشو میذاریم، با اون اساسا تناقض داری، یعنی قابل جمع نیستش، مانعت الجمع، یکی رو داشته باشی اون یکی رو نداری، اینم داری اون یکی رو، اصلا محاله، یعنی از نظر منطقی محاله. شما مثلا یه بحث ممکن استدلال فلسفی بکنی از این مثلا من پارادایمی که من چیدم بگم اینا اصلا قابل جمع نیستن با هم دیگه، حالا من چون فکر میکنم این سوال سوال مهمیه، اینو خودم مطرح کردم، حالا سوال دیگری که دوستان داشته باشن اونا هم ممکنه بهشون از یعنی به اونها هم میپردازیم. اونجا این سوال رو من میخوام خودم جواب بدم تا اونجایی که به ذهن خودم میرسه و بعد شاید بحثی خود بازتر کنیم. به نظر من میاد که حالا اون تقسیمی که خود اینها میکنن توی فضای مطالعات ادیان، میگن که ما سه رویکرد به دین داریم: رویکرد مؤمنانه داریم، رویکرد کافرانه داریم. اینا میگن یه رویکرد دیگر رو هم کنارش میذارن، میگن یه رویکردی هم داریم، رویکرد فارغ دلانه. یعنی شما میگی که آقا جون من نه مؤمنم، اگرم مؤمن باشم مثلا ایمانمو فعلا میذارم داخل پرانتز، نه هم ضد دینم، اگرم باشم فعلا میخوام بذارمش داخل پرانتز، میخوام فارغ دلانه به تعبیر حالا بخوایم نگاه کنم به این پدیده‌ای که شما اسمشو دین میذاریم. اینا میان سه قسمش میکنن، میگن کار ما از قسم مؤمنانه نیست، یعنی رویکرد مؤمنانه نداریم، رویکرد کافرانه هم نداریم، رویکرد فارغ دلانه داریم. با این رویکرد ما مواجه میشیم با پدیده‌ای به اسم دین و اونو بررسی میکنیم. یعنی ادعا این است که، یا حداقل بگم اینجوری بگم، تلاش بر این است که به این نه بررسی بشه. منتها اینجا ممکنه یه سوال اساسی پیش بیاد و اون این است که اصولا آیا ما یک نگاه فارغ دلانه یه به تعبیر میخوایم بگیم بدون تعصب، اینا آره بعضی ممکنه برن جا بدون پیش‌فرض، بدون چی، اینا ممکن است نیست؟ یعنی آیا روش های تحقیق شما، نظریاتی که شما دارین توی علوم انسانی میدین، اینا خود اینها یه نحو جهت ندارن؟ یعنی خونسا هم میشه یه روش خونسا داشت؟ میشه یک به تعبیری نظریه داشت خونسا باشه؟ خب توی علوم تجربی این یه مقدار مسئله زیاد نیستش. یعنی میگی که خب بالاخره ما نظریه ای میدیم، شواهدی جمع میکنیم، آزمایشش میکنیم، محک میز، این نظریه انیشتینی مطرح میشه، نظریه نیوتن، اینا همه قابل بررسی تجربیه، ساینس دیگه. شما میتونین شواهد رو نگاه کنین، اگر نظریه تایید بشه، باز نمیگین یقینیه، ولی میگین خب خلاف پیدا نشده دیگه، ما داریم در واقع مطابق با واقع پیش میریم تا اینجایی که فعلا فهمیدیم، نظریه مطابق با واقع و خونسا هم هستش. یعنی ما عرض خدمتتون که جهتگیری اینجا نداریم نسبت به این که بگیم این نظریه مثلا حق مطلق است یا یه تعصباتی نسبت به این داشته باشیم. البته نوعا پیش میاد در تاریخ علم، ولی به هر صورت از نظر مبانی، از نظر تئوریک، از نظر روشی این روش خونسا تلقی میشه. طبیعت حاکمه، طبیعت تعیین میکنه که شما چی. بحث اینه که آیا تو علوم انسانی هم روش خونسا اینجوری داریم؟ یعنی شما بگی که روش ما خونساست، این موضوع مطالعه منه که تعیین میکنه نظریه من و روش من نتایجش به کجا میرسه. موضوع مطالعه من بشره، من اینو بررسی میکنم، رفتار بشره که تعیین میکنه نظریه من نهایتا به کجا ختم میشه. این یه مسئله ای که خیلی مورد بحثه، هم اونجا هم اینجا هم آقایونی هستن راجع مثلا علم دینی کار میکنن، علم دینی غیر دینی، اینو بحث میشه که آیا روش غیر جهتدار داریم یا نداریم. و به نظر میاد حالا اون چیزی که من یه خود روش خونسا خیلی سخته اگرم بخواد کسی بپذیره، روش ها نوعاً جهت دارن، روش ها نوعاً جهت دارن، در هر دو حوزه صدق میکنه، روش های درون دینی جهت دارن، روش های برون دینی هم جهت دارن. منتها من اون چیزی که میخوام اینجا به قول معروف عنوانی تبصره بگم، یعنی اینو عرض کردم روش ها جهت دارن، یعنی به هر صورت من اعتقاد خودم اینه که شما وقتی حتی صحبت از نگاه فارغ دلانه به دین و پدیده، یعنی این پدیده رو به عنوان پدیده بشری نگاه میکنین و بررسیش میکنین، حتی وقتی صحبت از نگاه فارغ دلانه میکنین، نظریات و روش هاتون به هر صورت یه زمینه هایی رو بیشتر براتون فراهم میکنن، یعنی تاخت و تاز در یه فضایی رو بیشتر براتون باز میذارن، توی فضایی تنگتر میکنن فضای شما. شما اگر بخواین تو اون فضا صحبت از نظریاتی بکنین که اساساً با دین تناقض دارن، با اون نگاه دین تناقض دارن، چه واسه راحت تر باشه. صحبت از نظریاتی بکنین که با فضای دینی، با فضای نگاه دینی سازگاری داشته باشن یه مقدار مشکل تره. عرض نمی‌کنم محاله، عرض نمی‌کنم حالا از خیلی مشکله، ولی میگم یه جهت کلی وجود داره. منتها اون چیزی که هستش اینا میان که خب ببینین، یعنی اینم باز بحث شده، یعنی خیلی هاشون اینو قبول دارن، میگن خب ما قبول داریم که بالاخره خود محقق هست، حالا فارغ از جهت، خود محقق یه جهتگیریایی داره، ناخودآگاه اینا تأثیر میذاره تو فضا. و وقتی یه محقق تو فضای غربی، تو فضای پسارروشنگری اونجا بعد از قرن 16 اون فضایی که اونجا پیش اومده تحقیق میکنه، اصلا اون جامعه اون فرهنگ تأثیراتی روش میذاره که تحقیقش رو جهت میده، یه جهت خاصی میده. اینو یعنی خودشون هم قبول دارن، این چیزی نیست که مخفی باشه بر کسی. منتها میگن که آقا ما توی روش تحقیقمون وقتی مثلا یه کتاب بنده مینویسم، شواهدی عرضه میکنم، یه فرض کن یه کتاب تاریخی نوشته میشه، خب روشی که اونجا مطرح الان این روش نقادی تاریخیه که حالا اون توضیحش بماند برای بعد، کتابی نوشته میشه، یک روایت تاریخی، یه واقعی رو میخوام بررسی کنم، یه روایت تاریخی به شما میدم با شواهدی نظریاتی میدن، یه فضایی برای شما ترسیم میکنم، میگم بسیار خوب، من جهت دارم چه بسا، من مثلا یه تعصباتی دارم چه بسا، یه جهتگیری ناخودآگاهی دارم. منتها شما میتونی از این مطمئن باشی که من وقتی این کتابو مینویسم، شما این صفحه رو میخونی، در واقع اون چیزی که شما باید اینجا باش برخورد میکنی، یه سری شواهد، من منابعی داشتم، اون منابع اومدم به شما ارائه کردم، مثلا تو پاورقی میبینیم منابع هستش، و یه سعی کردم یه استدلال منطقی منسجم به شما ارائه کنم. خب شما هم میتونید نقد کنی، حالا فارغ از این که من جهتگیریم چی بوده، من اون جهتگیریمو اینجا مثلا به عنوان صغرا یا کبرا استدلال که نیاوردم، اون حالا به طور ناخودآگاه تأثیر میکنه توی صدای پیچیده، اون چیزیه که هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، اون شما هم گرفتار اون هستین، یعنی کسی یعنی معصوم نیستیم که هیچ کدومون، هممون در واقع تو این فضاها این گرفتار این مسئله هستیم. شما اینو نقد میتونی بکنی، یعنی فضای این کتابی که نوشته میشه حاصل این مطالعات با قبول این که اینا جهتمندن و نهایتاً به یه جایی ممکنه، میگم یه سری حوزه هایی رو آدم گشاده دستانه تر توش پیش میره، یه حوزه هایی رو سخت‌تر پیش رفتن درشون، ولی حاصل چیزیه که قابل نقد فارغ از اون جهتگیری ها. فارغ که عرض میکنم یعنی اینکه شما باید بیای منابع رو نگاه کنی، ببینی که این استدلالش انسجام منطقی دارد یا ندارد. این در حوزه های دیگه علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی، همه اینها هم میتونه صدق بکنه. فلذا من حالا نهایت آخرین چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم، بله، اینه که من تا 8، بله، یعنی این هستش که اصولا نگاه دینی، نگاه مؤمنانه به جهان و به حتی علم عرض کنم که تفاوت میکنه با نگاه مدرن، و بعضی جاها چالش های عمده‌ای بین این دوتا، یعنی درگیری های عمده‌ای بینشون هست. منتها من میخوام بگم یه حسنی که فقط میتونم عرض کنم خدمتون از این مطالعات حالا در میاد، اونم این است که ببینین، من خودم معتقدم دین جنبه الهی دارد، جنبه بشری هم دارد. در بررسی جنبه های بشری دین، روش های سنتی، روش های درون دینی به ما کمکی زیادی نمیتونم بکنم، و من به نظرم میاد ما نیازمند اضافه کردن این بحثای که نگاه میکنن به دین به عنوان پدیده بشری. این جنبه ایست که ما مغفول نهادیم، حالا از اون برم اونا مغفول نهادن جنبه الهیشو، اون بحث متی نیست، ما هم از این بر این یعنی ببینیم ما یه دینی داشتیم، ببین پیامبری آمده، حضرات معصومین بودن، بعدش دیگه این افتاده دست بشر خطاکار. 1200 سال، حالا ما اگه فقط تشیع رو در نظر بگیریم، تاریخ داریم از انباشته شدن تفسیرها، نظریات، نگاه‌هایی که زائده بشر معمولی است. حالا عالم، متقی، همه اینا بشرن دیگه، بشر معمولی هست، اشتباه میکنن، اصلا جهتگیری دارن، نگاهشون ناقصه، تحت تاثیر فضای خاصی قرار میگیرن. ما انباشه از 1200 سال از این نظریات رو داریم و نمیتونیم نقدش کنیم اینا رو، یعنی روش لازم برای نقد اینها رو نداریم، روش این میگم روش رسیدن و استخراج مسائل و اون اطلاعات و علوم از منابع الهی مثل قرآن و احادیث با روش های سنتی، خب اون یه فضای خوب داریم توش پیش میریم. حالا چه بسا البته تو اونجا هم یه انتقاداتی هست که حالا باید روش ها عوض بشه یا چی بشه، اونا رو کار نداره، ولی اون جنبه بشریش عرضم اینه که جنبه ایست که میگم تو ادیان عملا تو همه ادیان بزرگ عمده، یعنی 90% تاریخ دین میفته تو این حوزه، حوزه‌ای که بشر غیر معصوم روش کار کرده، بشر غیر معصوم روش کار کرده، انتقال داده اون اطلاعاتو به شما. شما از اصول کافی شروع کن تا برس به کتابایی که الان نوشته میشه، اینا همه انتقال پیام معصوم، انتقال اون سرچشمه وحی بعد از اینکه از دست معصوم خارج شده همش توسط بشری بوده که خطاکاره. خب ما اون ابزار لازم برای نقد و بررسی دقیق اینکه چه اتفاقی افتاده، چه نگاه های بشری حکم فرما شده بر این دین. حالا من نمیخوام از ادبیات ناب و نمیدونم آلوده و این چیزا استفاده کنم که مثلا چه حالا یه مثلا اسلام، اون یه ادبیات دیگری است. به هر صورت نگاه های بشری اومدن، الان ما اگه دین خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم، این برای من لااقل واضحه بعد از این، حالا نقد این بر نمیگرده مطالعاتم تو هم میشه قبلش هم واضح بود، که ما نگاه های بشری رو خیلی زیاد داریم توی دین، یعنی اینها چیزایی که و مقدس هم شدن، دقت میکنین چی میگم، یعنی مقدس شدن و اصلا کارش نمیشه کرد، یعنی تا یه جایشو دست میزنی میگه نه و این مثلا مربوط، این کاملا همش رفت پیدا کرد به اون منبع قدسیتی که تو دین وجود داره، اصلا کارش هم نمیشه کرد، اصلا روش های لازم برای بررسیش هم وجود نداره. فلذا من احساس میکنم که اون نقطه قوت یا عرض میکنم اون منفعت ثمره ای که میشه از اینجور مطالعات لااقل یا از حاصل این مطالعات به دست آورد این است که اون جنبه بشری دین بیشتر شناخته بشه. حالا من صحبتم رو اینجا تمام میکنم، بعد نمیدونم سوالات رو بعد از صبحونه قبل از خوش بله حسن
یه بحث در مورد تاریخ دارم، مثلا مطالعات تاریخیمون اینه یه نگاه خیلی درون دینی توش هستش، یعنی چی؟ یعنی به هر جاییش که مثلا رفتار امامون رو میخواییم بررسی بکنیم، میاییم تاریخش رو مثلا میسنجیم با اسمت و اینا تا بریم روی منبع مثلا بیشتر کار بکنیم، بعد هر جاییش که مثلا به درد بخوره حالا نه اینقدر درد، هر جاییش که درست باشه رو مثلا برمیداریم، جایش که بکنیم غلطه کلا اونجوری که مثلا میخوان و با اعتقاد اون میخونه تفسیر میکنیم، هم اینم این اونور چطوره
نه.
و مثلا چقدر دخیل میکنن مثلا اون اعتقاد رو توی تاریخ
نه.
و اینکه یه سوال دیگه هم این که مثلا شادی این چه مثلا مثلا اونجا میخوندی منابعشون واسه این کلا بررسی مثلا دین مثل استانبول چه
من بزنید بله شما هم بفرمایید.
این درونی هدفش اینه که انسان به هدایت بینه، هدفش هدایت بعد دیگه اگه دین برون دینی که میگین
دین نیستش، حالا این فرض کنید بررسی برون دینی
دیده
من
هدفش چیه؟
آه هدفش چیه؟
مثلا ما یه دونه روش بینه کنید جامعه رو
بهتر داره، والا خیلی خوب بزنید من اینا بازم
هم سوال کاربردی گفتم شما گفتید که رشته تحصیلی که طرف رو برمیدونه خب به این که تحصیل بکنه یا نکنه خب تحصیل
بکنه
درست هم بخواهم ببینم که شما دو سال که آدم رو میدید فنی ها بیشتر تحصیل میکردن یا اون انسانی ها و میگم که شما خودتون شرایط زندگی اونجا چجور بیدید، شما مثل خیلی دانشجویی که پذیرش گرفتن از اون بر یا از اون بر بودید یا اینکه نه مثل این بر این بر
حالا اینا سوالات خاص میشه. اون اولش هم شما کلی گفتیم ولی فکر کنم منظورتون من بودم که من بیشتر تعریف کردم. خوب از خدمتتون که ببینین اون من از هدف شروع کنم. هدف بله همونطور که شما فرمودین وقتی نگاه مؤمنانه بدین مطرحه، هدف هدایته، ولی وقتی این نگاه بروندینی مطرحه. اینجا مثل سایر علوم شما هدف یه فیلسوف از فلسفه ورزیدن چیست؟ هدایت شدن که نیستش. ببین یه دغدغه عقلانی داره، بالاخره یه رشته علمی هست، رشته دانشمند یه میرون تو رشته کار میکنه، علاقمنده به موضوع فلسفه، موضوع فلسفه. حالا کسی هم که میاد تو موضوع دین شناسی کار میکنه، این آقا مثلا ممکنه خودش مؤمن نباشد، همون این که هستن بسیاری، ولی علاقمند به پدیده مثل اصلا به دلایل خاصی، حالا به دلایل شخصی یا هر چیز، علاقمند به این پدیده، صرفا یه علاقه علمی. میخوام بگم دیگه مثلا حداقلش اینه دیگه، این آقا علاقمند به این که یه رشته علمی در نظر بگیرید. شما برای چی فیزیک میخونین؟ علاقه دارید. برای چی دین شناسی میخونین؟ علاقه دارید. حالا این که بعد ممکنه مثلا بنده انگیزم فرق کنه با اون مثلا فضایی که اونجا هست، اون یه چیزی هست.
بله. من کل اون علم میخوام.
هدف
اون علم اینه که مثلا
هدف علم نه، هدفش کاربردی عمل. من بخوام کاربرد توی مخصوصا علوم انسانی، شما یه خورده باید با تأمل صحبت کنین. اونجا علوم کاربردی نیستن، علوم بنیانی هستن، و اگر بخواین هدف علوم رو در واقع به نحوه کلی مورد بحث قرار بدین که اون یه بحث خیلی مفصل میشه، ولی شما در نظر بگیرین که هدف حقیقت یابیه. مثلا حالا من اجمالا مثلا بخوام بگم حالا مونتا حقیقت چیه، اون خودش از خدمت تو اون بحث این هدف. حالا این سوال بحث منابع دینی که مشخصه، اونا همین منابعی که ما استفاده میکنیم، منابع درجه اولشون همینه دیگه. آقا مثلا کسی که اسلام شناسه باید عربی بلد باشه، فارسی بلد باشه، همین کتابا رو بخونه، اینه. حالا بله، منابع درجه دوم منابعی هستن که بعداً مثلا محققانی کار کردن روشون و از اینا استفاده میشه. یه بحث نگاه تاریخی رو که گفتی این سوال خوبیه. من عرض میکنم که بله، تفاوت عمده‌ای وجود داره اینجا توی بحث تاریخی. من شما رو ارجاع میدم به کتاب مکتب در فرآیند تکامل، اگر دیده باشین. اون یه کتابیست که در واقع همین روش تاریخی جدید توسط یه مؤمن یعنی شیعه مقید روی همون تاریخ صدر تشیع اعمال شده. ببینید چه فرقی داره، ببینید فرقش کاملا مشخص. یعنی فرق روش نقادی تاریخی مدرن وقتی حتی توسط یک مؤمنی که خودش مقید کاملا شیعه دوازده امامیه، وقتی این مبنا قرار میگیره برای بررسی تاریخی، با مثلا فرض کنید یه مثلا تاریخ، فرض کنید مثلا فروق ابدیت، این چی میگم مثلا این تاریخ سنتی که مثلا ما از اسلام داریم، اون اگه بخونیم فکر کنم سوالتون جواب داده باشه. یه خورده کارتون سخت کرد. ساعت 8 من نمیخوام بقیه اگر دوست، چون منم مانعی ندارم مثلا تا یه ساعتی اینجا بشینیم بحث کنیم، متا میگم میخواییم صبحونه بخوریم بعدش، یا اینکه هر جور دوست داشت. کسایی که میخوام برن لاغر گشنه نرن.
Thank you. آقا برای پول میرم با برای پول هم میرم بابا این چرا
اسلام رو
خود
میگه مثلا
مثلا
از
بردار
رو
با این
فرصت های اندراخ Yeah. Gracias. چون هنوز داره زرد میشه.